11 خطا. یه تیمی 11 خطا کرده در مسابقه، 5 کارت زرد، 1 کارت قرمز، و تیم مقابل همین حدود خطا کرده و 1 کارت زرد دقیقه 95. من کاری دیگه تو این پادکست ندارم. این شما و این شنوندگان فوتبال تراپی.
سلام. فوتبال تراپی یه پادکست هفتگیه که درباره لذت زندگی با فوتبال حرف میزنه. و شما هر هفته به گپ و گفتای من و وحید گوش میدید، ایجنت فوتبالی که سالهاست در لندن زندگی میکنه و کلی روایت شنیده نشده از نمای نزدیک لیگ برتر فوتبال انگلیس براتون داره. خانم ها آقایان، به فوتبال تراپی خوش اومدید.
خب دوباره سه شنبه شد و ما برگشتیم. سلام به وحید. از این لبخندا نزن آقای وحید، میگن که اینو نمیدونم شنیدی یا نه، میگن با تمام تلاشی که میشه ساقه از ریشه جدا نمیشه.
سلام ایمان جان، خسته نباشی. امیدوارم که یه کمی سرحال‌تر باشی امروز از بازی من سیتی و آرسنال.
من راستش سعی کردم جلو خودم بگیرم پیغامی بهت ندم، نکنه مبادا که از خشمم کاسته بشه.
خب پس همه رو نگه داشتی برای این برنامه.
آره، و متاسفانه تنها کسی که دستم بهش میرسه تویی.
عیب نداره.
آقا شیخ منصور ظاهرا غیر از اسپانیا جای دیگه میره ها؟
چطور؟
مثلا که فقط رو بازیکن، رو خرید بازیکن و مربی هزینه نمیکنن، رو چیزای دیگه هم هزینه میکنن.
منظور داوریه؟ فکر نکنم. پنالتیش که پنالتی بود انصافا.
بعد اون پنالتی رو اودگارد پنالتی نبود.
اودگارد نه، توپو زد داره.
باش. بعد اون کارتی هم که به گابریل داد کارت اولم درست بود. سیتی هم یه دونه کارت بیشتر کل بازی نباید میگرفت.
سیتی
هایی واقعا داری فکر میکنی؟
آره، نمیخوام بخوام ببینم کارتی که گابریل گرفت کارت اولی به خاطر این بود که نقطه پنالتی داشت دستکاری میکرد دیگه.
آها،
چند تاشون کردم.
بله
انصافا.
بله. عرضم به حضورتون که اصلا تا حالا طبیعتا سعی نکرده بودم از زاویه دید یه طرفدار سیتی به بازی نگاه کنم، ولی من یه فکت از کل این بازی برای شما میارم و بعد بریم فوتبال تراپی رو شروع کنیم. شما خیلی تراپی لازمه واقعا الان. 11 خطا. یه تیمی 11 خطا کرده در مسابقه، 5 کارت زرد، 1 کارت قرمز، و تیم مقابل همین حدود خطا کرده و 1 کارت زرد دقیقه 95. من کاری دیگه تو این پادکست ندارم. این شما و این شنوندگان فوتبال تراپی.
خب بستگی به داور چیز داره دیگه. راجع به داوری ما گفتیم، داوری خیلی ضعیف شده تو انگلیس. دیروزم اگه بازی لیورپول و چلسی رو کسی نگاه کرده باشه، مانع باید اخراج میکرد اول بازی.
به نظرم مانت هم باید اخراج میکرد.
مانت هم باید اخراج میکرد، ولی دیم من دلیلی نمیبینم، چون که میگن بازی تازه شروع شده بود، داور اینو به صدا به هیجان بازی و چیز گرفت. من این معنی نداره به نظر من.
شما بچه های خوب لیگین دیگه، گناه داری، نباید باید با تو مهربانی کنن.
نه با ما مهربانی کسی نکرده، خیلی وقت شده پنالتی باید میگرفتیم نگرفتیم. ما تیمای دیگه میگیرم
بعد.
شما بازی رو باختیم به خاطر اینکه بازیکنتون نظم بازی رو از دست داد در حقیقت.
کدوم بازیکنمون؟
بازیکنی که اخراج شد،
گابریل. نظم بازی رو خودش از دست، خود به خود از دست داد.
نه دیگه، اون فولی که کرد نباید اون فول رو میکرد دیگه. اگه اون فول رو نمیکرد 11 به 11 بود، آرسنال حتی شانسش رو داشت بازی رو ببره. وقتی که 10 به 11 تا شدن، آرسنال عقب کشید حسابی دیگه. بعد رفت رو ضد حمله، بازیکنان رو تعویض کرد که رو ضد حمله بتونه ببره. ولی اگه 11 به 11 بودن، من فکر میکنم آرسنال اون بازی رو میبرد.
این تنها بازی آرسنال در 5 سال اخیر بود که بعد از باخت من خوشحال بودم. یعنی خوشحال بودم که عصبانی بودم، ولی خیلی خوب بود آرسنال در این بازی.
آرسنال خوب بازی کرد. من همیشه گفتم بازی آرتتا با مقابل گوادیولا بازی های سختی برای گوادیولا. و
یه دفعه ولی کار کرد واقعا.
نه 11 به نه گوادیولا رو میشناسه، حالا بازیکناش بتونن اون چیزی که این میخواد تو زمین اجرا کنن یا نه بحث دیگه یه، ولی این گروه بازیکنایی که داره تونستن اجرا کنن دقیقا خواسته شو، و آرسنال 11 به 11 اگه بود آرسنال میبرد احتمالا بازی رو.
ببین کلا این بازی که خیلی سر بحث داوریش حرف و حدیث زیاد بود و اطفل بود دیگه، نه؟
آره اطفل بود.
آره ببین یه من خیلی یعنی بزنم که دیگه لوسه الان بخواییم دونه دونه راجع به صحنه ها حرف بزنیم و این حرف ها. من فکر میکنم جفت صحنه های مشکوک به پنالتی 50-50 بود و به نفع سیتی جفتش رو گرفت. به ساده ترین دلیل هم اینه که همون قدری که از یک زاویه دیگه با دقت اون صحنه کشیدن پیرن برناردو سیلوا رو توی وار اون لحظه‌ای که داور رفت چک کرد فقط اون زاویه رو بهش نشون دادن و بقیه زوایا دیده نشد. در مورد اودگارد هم نه، لحظه‌ای که داور رفت کنار زمین فقط اون صحنه از اون زاویه‌ای که دست ژاکا مشخصه که پیرن چیزو گرفته نشونش دادن، بقیه صحنه رو نشونش ندادن.
نه بابا رو دوربین کنار زمین که رفت از موقعی که پاهاشون به هم برخورد کرد و این دستش به پیرهن بود داشت نگاه میکرد داور.
اجازه بدین نپذیرم. من به عنوان یک ناظر بیرونی میگم اگه یک زاویه دیگه ای که صورت برناردو سیلوا توش مشخص بود نشون میداد، دایو وستن برناردو سیلوا خیلی مشخص تر از خطای ژاکا بود.
پیرهنشو گرفت یا نه؟
پیرهنشو گرفت، ولی سوال دیگه ای دارم.
پیرهن محوطه زمین بگیری خطاست.
نادی همین مسئله همینه، داریم راجع به یک داور انگلیسی و راجع به سطح برخوردها تو لیگ برتر انگلیس حرف میزنیم. این صحنه اگر در بیرون محوطه جریمه جای وسط زمین بود داور عمرن خطا نمیگرفت.
چرا میگرفت؟ داور چیز بود باید خطا میگرفت.
متاسفانه مجبورم احترام بذارم به نظرت، دستم هم خیلی این دوری کاری نمیتونم بکنم و و عرضم به حضورت. از اون طرفم به نظرم صحنه ای که اودگارد دقیقه 3 و 4 بود خورد افتاد زمین، مون برخوردی که با ادرسون داشت، اونم اگر از زوایای دیگه این میدیدین خیلی مشخص بود که ادرسون پا رو زد و بعد توپو زد، و اونم من نمیگم حتما پنالتی بود، میگم اونم 50-50 بود بسته به حال وارد بر ساله که اون لحظه داور میتونست پنالتی باشد یا نباشد. ولی داور کلن از اسات و از مدل کارت دادن و خطا گرفتن و نگرفتناش هم کاملا معلوم بود که به سمت سیتی تمایل های بیشتری داره. منم بودم البته اینجوری بودم.
بازی ها رو نگاه کنی تو فصل معمولا آمار نشون میده سیتی کمترین پنالتی ها رو میگیره تو بازی ها تو لیگ، در صورتی که بازی ها رو صحنه ها رو که نگاه میکنی میبینی بیشترین خطاها شده و بارها شده، مثلا استرلینگ روش فول کردن تو 18 قدم داور اصلا هیچی نداده، برناردو سیلور اتفاق براش افتاده، اون خطا بود پنالتی بود. ولی موضوع اینه که آرسنال بازی موقعی باخت که 10-11 شدن، تا اون موقع بازی رو نمی باخت و من فکر میکنم 11-11 بازی رو می برد آرسنال احتمال زیاد.
ببین حالا نیمه اول بازی که کاملا آرسنال برتر بود و در کل بازی هم دوتا شوت در چارچوب آرسنال بود که جفتش هم گل، یکیش پنالتی بود یکیش هم گل شد، تا قبل از اون اصلا شوتی تو چارچوب آرسنال نبود، موقعیت داشت سیتی ولی شوت در چارچوب نداشت. یعنی حتی آرسنال وقتی 10 نفره هم شد بعد از مدت ها، یعنی من کاملا حدس فروپاشی میزدم در برابر سیتی، ولی بعد از مدت ها خیلی خوب دفاع کرد، خیلی موقعیتی نداد و واقعا همون موقعیت آخریه بود عملا که موقعیت گل بود، قبل از اون خیلی موقعیت گلی وجود نداشت و خیلی رنج‌آور و سخت بود برای من که ببینم نتیجه همچین بازی میشه باخت به سیتی. ولی یعنی ولی برای من خیلی 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 پرفورمنس قابل احترام و امیدوارکننده بود. یاد باشه مثلا از دو سه هفته پیش داشتیم راجع به این بازی حرف می‌زدیم و من گفتم که معیار آرسنال آرتتا به نظرم این بازیه و فکر می‌کنم که تقریبا همه هوادارهای آرسنال خوشحال بودن از مدل بازی کردن آرسنال، به خاطر اینکه تو الان ترکیب دو تا تیمو کنار هم بچینی همچنان به نظرم یه گپ خیلی بزرگ هست بین عمق ترکیب دو تا تیم با شرایط کرونا، با مصدوم، با هر چیزی که بخوای مقایسه کنی هنوز خیلی فاصله است بین ترکیب دو تا تیم، و با این حال به نظرم کاملا بازی متعادل رو به برتری آرسنال بود. نیمه اول که میگم به نظرم کاملا برتری با آرسنال بود، و اینکه تو بتونی تیم تو به این سطح برسونی و از آن خیلی دستاورد بزرگه، به خصوص که خودش هم کنار زمین نبود و اونم مثل من دستش به خیلی ها نمیرسید اونجا. من فکر کنم آرتتا اگه کنار زمین بود اونم اخراج میشد.
آرتتا اگه کنار زمین بود من فکر میکنم اصلا روش بازی فرق میکرد، چون که هر چقدر با یکی در تماس باشی از راه دور و مثلا از تلویزیون نگاه کنه بازیو، نمیتونی آنن مثلا چیزی رو عوض کنی تو زمین. بعضی موقع هست که خب سرمربی کنار زمینه و مجبوری چیزایی رو که میبینه فورا عوض کنه تا این بخواد پیامو برسونه به کمکش، کمکش به مثلا کسی که سر جاشه پیامو برسونه، اون لحظه گذشته و تمام شده. اگه خودش کنار زمین بود که من شکی ندارم آرسنال این بازی رو میبرد و الان آرسنال یکی از سخت‌ترین تیم‌های لیگه، به راحتی نمیشه گفت، و رو فرم‌ترین تیم لیگ هم هست.
ازت ممنونم. من دو تا صحنه خیالم راحت کنه که آرسنال تیم خوبیه. یکی وقتی که رودری بعد از گل اونجوری پیرنشو در آورد و رفت سراغ تماشاگرای آرسنال شروع کرد در بد کشتن، یکی این جمله آخری که تو گفتی.
نه حقیقت دیگه، اینه کسی که نمیشه این کار کرد و میگم امیدوارم که امسال یه کاپی ببره آرتتا، چون که واقعا حقش هست با تیمی که داره میسازه و هنوز داره روش کار میکنه و بهتر و بهترشون کنه، چون که تیم جوونیه و سالهای سال این تیم میتونه واقعا حرفی برای زدن داشته باشه تو لیگ برتر.
و خب حالا اون نکته که تو بهش اشاره کردی، حالا که دقیق دلیامو خالی کردم بذار بگم که تا یه حدی قبولش دارم، چه پنالتی که ژاکا داد، چه ببین به هر حال بازیکنی تو اون ساعت این ریسک رو نباید تو اون موقعیت بکنه در برابر همچین بازیکنی که حالا هر چقدر خفیف هر جوری مثلا اون گرفتن پیرانه کار دست تیم داد. هم اخراج گابریل که اونم حالا سر اینکه بابت چی کارت زرد اول داد کلی داستان داره، ولی بالاخره تو وقتی میدونی که یه کارت داری تو اون موقعیت، در حالی که اصلا به نظر اینقدی هم لزومی به خطا کردن نبود، نباید این کارو بکنی. و نکته آزاردهنده برای من طرفدار آرسنال همچنان اینه که این تیم اصطلاحاً قاتل نیست. یعنی من فکر میکنم که آرسنال اگه جای آرسنال و سیتی عوض میشد تو نیمه اول 4 گل زده بود سیتی و آرسنال به راحتی یه موقعیتی رو از دست میده، به خصوص اون ضربه گابریل که دروازه خالی اونجا که همه تلاشتون رو کردین که گل به خودی بزنین نشد، گابریل زد بیرون توپه رو. حالا باز این که داور اونجا چی کار میکنه تو موقعیت، چرا سریعتر از گابریل میدوه به سمت دروازه سیتی، اینا بمانه، ولی اون توپ نباید بیرون میرفت، این توپای اینجوری باید گل میشد. و آرسنال هنوز به نظرم اینو نداره، یعنی هنوز نه خیلی کاراکتر خودش، کاراکتر برنده یه قاتلی تو زمین نداره، که البته خیلی پیشرفت کرده تو این زمینه، هم بازیکنی نداره تو زمین که تو این موقعهای اصطلاحاً بحرانی بتونه اوضاع روحی رو برگردونه به نفع آرسنال و یه واکنشایی مثل اخراج گابریل رو نبینیم تو زمین.
خب گابریل اون کار رو احتیاج نداشت بکنه همونجور که گفتی، چون که اولا که تا گل خیلی فاصله بود، بعد خیلی از بازیکنان آرسنال هنوز در حقیقت روبروی بازیکنان سیتی بودن و اصلا احتیاجی به اون نداشت. و بازیکنان خب آدم انتظار داره تو این سطح که اصلا حواسشون باشه یه کارت زرد گرفتن یا مثلا کجا مثلا فولو بدن کجا ندن. کسای مثل فرناندینیو مثلا تو این کار خیلی خوبه، وقتی که فول میکنه واقعا بازی رو به هم میزنه، یعنی بازی رو نگه میداره، فول بی خودی نمیکنه و کارتم بگیره براش چیزی نیست، کارتو میگیره، ولی خب یه حمله خطرناک و جلوشو گرفته در حقیقت با فول به موقعی که میکنه. خب این گابریلو مثلا فرناندینیو خیلی اختلاف سنی دارن، ولی خب وقتی تو این سطح هستی انتظار داری که این چیزا تو ذهنت باشه دیگه، رو یه کارت زردی و کارت فول بعدی میتونه اخراجت کنه از زمین دیگه. مثل کاری که کی بود بازیکن کجا بود جلو ضربه کاشته ایستاد اخراج شد،
خیمنس،
آره وولز بود، داره درسته، یه کارت زرد گرفته بود فورا بعدش اومد اون کار احمقانه رو کرد، اصلا احتیاجی نداشت اون کارو بکنه.
خیلی هم به طرز عجیبی جلو سیتی بود اون بازی هم.
آره اصلا همه داورا فکر کنم دارن به نفع سیتی میگیرن امسا. این منظورت دیگه.
گفتیم بونگای شرط‌بندی زیاد شدن تو انگلیس نه؟
همشون چینی هم.
باشه ولی مشتریاشون انگلیسی هم.
مشتریاشون نه، مشتری اصلی احتمالا هنگ کنگی هم. اونا پولای سنگین شرط بندی میکنن.
و بذار حالا یه نکته دیگه هم بگم، خیلی دیگه بحث آرسنال طولانیش نکنیم. من خیلی از عملکرد دو تا بازیکن کاملا هیجان زدم در آرسنال. یکی تومیاسوه که تو میدونی به عنوان یه طرفدار سیتی، تو میدونی مارک کردن استرلینگ چقدر کار سختیه و در 90 دقیقه این کارو 96 دقیقه این کارو عالی انجام داد به نظرم. و مارتینلی که خیلی تفاوته تو زمین از وقتی که اومده.
تومیاسو، آره، من فکر نمیکردم اینجوری جا بیفته به این سرعت تو لیگ برتر و نشون داده که بازیکنهای آسیایی یکم مایه بذارن میتونن یا جاشون رو محفوظ نگه دارن تو پستی مثل مخصوصا دفاع.
بازیکنهای یه بخشی از آسیا.
آره، یه بخشی از آسیا. و مارتینلی هم، آره، ولی خب مارتینلی هم یه شانس خوب از دست داد البته.
یه صحنه ولی از وسط زمین توپ رو گرفت، همه رو پیچون به هم زد توپ رو. اونم حتی لاکازت هم فکر نمیکرد بتونه اون شوتو بزنه، چون یه قدم جلوتر بود میتونست دروازه خالی رو گل کنه.
این آرسنال به نظر من تیم با هیجانیه، تیمی که واقعا فوتبال قشنگ بازی خواهن کرد تو چند سال آینده اگه تیمش دست نخوره، خودش بمونه و بازیکن‌ها رو کسی نخره. چون که آرسنال یه مدتی بود که به عنوان باشگاه فروشنده داشت معروف میشد.
به نظرم تغییر روی کرده، داره یواش یواش اتفاق میفته. این تیم الان به نظرم یه دفاع راست دیگه میخواد و یه هافک حتما کنار توماس پارتی میخواد که دیگه مجبور نباشه ژاکارو اینجوری 90 دقیقه بازی بده. و حالا مثلا صحبت رناتو سانچز هست، الان میرسیم حالا به بحث ترانسفرهای احتمالی زمستون، و به نظرم حتما یه بازیکن میخواد کنار پارتی که حالا تو این بازی پارتی هم واقعا فوق‌العاده بود، مثلا بهترین بازی پارتی از زمان پیوستنش به آرسنال بود. ولی این پیشرفته احتیاج داره که یه جایی ترمیم بشه و یه جایی عمق ترکیب هم درست بشه.
مشکل هستش فکر کنم الان همون آرسنال، نیمکتش به اندازه کافی قوی نیست و تقریبا بازیکن‌های فیکس و اگه فیت باشن میتونی حداقل 8 تا 9 تاشون رو قشنگ مشخص انتخاب کنی قبل از شروع هر بازی. ولی خب با این حال مهار کردن این بازیکن‌ها الان کار سختی شده تو لیگ برتر. در مقابل هر کی بازی می‌کنه انصافاً قشنگ بازی می‌کنه آرسنال الان. حتی به راحتی میتونم بگم از زمان ونگر هم فوتبال بهتری بازی می‌کنه الان آرسنال.
فوتبال مدرن‌تری بازی می‌کنه. خیلی این شوخیه بود دیگه. به خصوص پایان نیمه اول خیلی از تیترها اینجوری بود که آرتتا به روش سیتی رو برد. و خیلی به نظرم زده تاکتیک درستی بود. واقعا سیتی گیر کرده بود تو پرس آرسنال در نیمه اول و اجازه بده با این تیتر که بازم خیلی دست به دست شد تمام کنیم بحث آرسنال، که آرسنال دلها را برد، سیتی بازی را. سوال هم اینه که چی گیره ما اومدیم
بسید؟ هیچ.
تو بیرحمانم میگه هیچی. خب تاتنهام یکیش واتفورد رو برد تو بازی که بعد از بازی با آرسنال انجام شد. اونم دوباره از آقا چرا تو ورزشگاه واتفورد همه سکته میکنن؟ سکته میکنن، زایمان میکنن، چه خبره؟ تو هر بازی اونجا
هیجانش زیاده.
به خاطر همون ماجرام یه 6 7 دقیقه وقت تلف شده بود و تاتنهام تو دقیقه آخرش گل زد. اونجا هم دوباره یه پنالتی نگرفته وجود داشت که با اون دیگه واقعا پنالتی بود.
این بحثی که ما هر هفته تقریبا یه چیزی اشاره بهش کردیم، داوری اصلا واقعا سطحش پایین رفته تو انگلیس و من انتظار داشتم با VAR که آوردن اشتباه‌های واضح رو به داور بگه، ولی بعضی از داورها اینقدر به خودشون مغرورن حاضر نیستن برن مانیتور رو نگاه کنن، مانیتور کنار زمین رو نگاه کنن، و در صورتی که این باید اجباری باشه.
بابا این صحنه که دیگه واقعا مشکوکه دیگه. این حداقل اینه که تو برای حفظ ظاهرم که شده یه بار باید وار رو چک کنی. خیلی نمیفهمم بابا. و روند خوب کنته و تاتنهام هم همچنان ادامه داره. خیلی هم سرش بحث شد که از وقتی کنته اومده باخت نداشته تاتنهام، بازیای خوبی رو تونسته انجام بده و برده. ولی من میخوام بگم که هنوز تاتنهام به دیوار سفتی نخورده، یعنی فکر میکنم که چند تا بازی آسان پشت سر هم، البته که با لیورپول هم بازی کردن و تیم نسبتاً میشه گفت برتر زمینم بودن، ولی تاتنهام احتمالاً در چند هفته آینده که با چلسی و آرسنال و اینا باید بازی بکنه عیارش بهتر معلوم میشه.
آره خب با چلسی که تو کاپ بازی اولش که اون خب بستگی داره مثلا چه تیمایی بذارن دیگه، ولی خب معمولا تو این مرحله کاپ تیم ضعیف دیگه نمیذارن تو زمین، چون که خب دو تا بازی دیگه داری تا به فینال برسی دیگه، کار اشتباهی.
به خصوص که تاتنهامی و جام میخوای،
تاتنهامی که جام میخوای که هری کین رو نگه داری دیگه، حالا هر جامی شده یه جام بگه برده تو عمرش تو انگلیس.
بازی وستهم پالاس هم خیلی بازی جالبی بود، 3-2 وستهم بازی رو برد در حالی که 3-0 بود و قشنگ بازی داشت 3-3 میشد.
آره
آخرای نیمه دوم گل دومشون رو دقیقه 91-2 زدن فکر کنم و
آره نه.
خیلی
آره.
به شدت اون 20 دقیقه آخر داشتن حمله میکردن، جفت گلاشون اواخر بازی بود و نزدیک بود از اون کامبک ها بشه.
آره کریستال پالاس هم مثال یه تیمی شده که بردن ازش سخت شده، اونم کار بدی انجام نداده، نگفته نماند پاتریک ویرا تو کریستال پالاس تقریبا تیمو از اول ساخت و تیمش الان محکم شده و نمیشه حساب کرد که بازی و بردی هر موقع باشون بازی میکنی و تیمی نیست که فقط دیگه الان به یه بازیکن بستگی داشته باشه.
آره منتها اونم همیشه معمولا از بازیکنهای خودش گزیده میشه در ترک، یعنی تیمش کار داره. این بازی گرگر و زها هم نداشت و بازم ولی نیمه اول خیلی وا دادن، ولی نیمه دوم و واقعا البته نیمه اول هم حقشون نبود که 3-0 بازنده بشن.
نه وستم هم در حقیقت اون بازی باید راحت تر از اینا میبرد، چون که همونجور که خودت گفتی احتمالش این بود که حتی سه امتیاز نگیره از کریستال پالاس دیگه، در صورتی که وستم مثلا چند هفته پیش اون بازی تمام میکرد، اون بازی برده بود. الان یکمی ظاهرا به مشکل خوردن، الان هرچی از فشرده بودن بازی هاست یا کم بوده مثلا بازیکن رو نیمکته که دارن بتونه بیاد جای اینا رو بگیره یا هرچی که هست، دیوید مویز هم به سختی تو بازار ژانویه.
بله و یه ضرب المثلی هست، میگن کفر نعمت از کفت بیرون کند. این عمل کرده بس هم در نیمه دوم کاملا، چون نیمه اول واقعا خدا کمک کرد، سه تا گل زدن، اصلا سه تا موقعیت هم نداشت. توجه کردی باید ما چقدر رو لیگ تاثیر گذاریم؟
چرا؟
ما از وقتی راجع به برنفورد و لیدز و اینا حرف زدیم که اینا دارن پشت سر هم میبازن، اینا همجور دارن میبرن.
من اتفاقا خوشحال شدم لیدز برد دیروز، دیروز بازیشون دیگه 3-1 بردن، چون که خب اگه مقایسه کنیم مثلا لیدز و برنلی کدومو بخوای ترجیح میدی ببینی تو لیگ برتر، خب لیدز خواهی نخواهی، چون که حداقل فوتبال بهتری بازی میکنن. برنلی امسال فکر کنم تو دردسر حسابی،
اصلا هر جزءشو مقایسه کنی بیلسا و استاد شاندایش مثلا بامفورد و کریس وود، از هر جای زمین هر جوری دوست داری برداری مقایسه کنی، واقعا خود ورزشگاه ها. و
ولی من از یه چیز لیز خوشم میاد، هیچ بهانه ای نیاوردن این مدتی که حتی بازیکناشون خیلی به علت کرونا و اینا نتونستن تمرین کنن یا مصدوم بودن، حتی بازیکنای 16 ساله و اینا رو نیمکت نشونده بود، ولی بازیاشون رو سعی نکرد هیچ وقت عقب بندازه و به همین خاطر دوست دارم امسال حداقل راحت بمونه لیگ برتر امسال.
آره یه کمی دنیا مسیرش عوض شده و خیلی این جور تفکرات رو دیگه کسی درک نمی‌کنه، ولی من واقعا فکر می‌کنم که این دنیا به مدل ذهنی آدمایی مثل بیلسا و سبک تیمایی مثل لیدز خیلی نیاز داره. چند بارم هی گفتم دیگه بس شورشو در نیارم. برنفورد 2-1 ویلا رو برد در حالی که کسی فکر نمی‌کرد، روند خوب ویلا عجیب بود که منجر به باخت به برنفورد بشه. لید 3-1 برنلی رو برد، برنلی داره اوضاعش خراب میشه، 2-3-1 پشت سر هم. حالا راجع به بازی مانده هفته پیشم حرف بزنیم که یونایتد هم 3-1 راحت در اولد ترافورد برنلی رو برد و امشب هم بازی داره. حالا من اول اپیزود گفتم سه‌شنبه دیگر از راه رسید به روش صدا و سیما برای اینکه وانمود کنیم ما خیلی لایو آنلاین، ولی ما داریم دوشنبه ضبط میکنیم و یونایتد وولفز هنوز برگزار نشده. برنلی فکر میکنی که اوضاع چطوره؟ ممکنه که سقوط جزو کاندیدای سقوط باشه؟
فکر میکنم آره برنلی امسال، مگه اینکه یه کمی پول خرج کنن توی ژانویه بعید بدونم برنلی بره.
برنلی که پول خرج نمیکنه، برنلی بازیکن پیدا میکنه.
همون بالاخره مونم از بین رفته انگار تو برنلی، دیگه کسی رو نمیرم بیارم.
حتی تا نیوزلند هم میرفتن قبلا، مفت باشه از نیوزلند باشه.
آره انصافا من بعد جواب نداد تو چاره.
برایتون 3-2 اورتون رو برد، دوباره توی یه بازی که اورتون داشت کامبک میزد. برایتون هم خوب داره میشه دوباره آقای وحید. وقتی تو گیر تو دیگه برداشتی از روی مربیشون، داشت نتایج ضعیفی میگرفت، دوباره بیا یه گیری بده برگردن به دوران اوج.
نه طرفدارای برایتون رو نمیخوام، یا کریس پاتر رو نمیخوام، گرین پاتر رو نمیخوام ناراحت کنم.
با قیافش مشکل داری؟ نه
با خیلی به نظر من خیلی اوورریتده.
اوورریتده؟
اوورریتده.
مثلا میگم آندرریتده. بابا بیچاره مربی خوبیه بابا.
حالا میبینی.
تو فکر کنی مربی تیمیه که ویلبک توش بازی میکنه هنوز.
ویلبک نجاتش داد.
آره راستی اینم هفته پیش با چلسی 1-1 کردن.
شاکا زد ویلبک. گل نمیزنه.
آره ولی اون بازی واقعا حق برایتون برد بود. چلسی خیلی بد بود تو اون بازی.
چلسی اصلا افت خیلی وحشتناکی کرده.
حالا آره بیا برسیم به بحث چلسی. آخرین بازی که ما دیشب دیدیم، یعنی با آخرین بازی یک شنبه شب، چلسی لیورپول بود. چه نیمه اول طوفانی جذابی داشت. دوتا گلی که لیورپول زد من گفتم اینا رفتن برای از اون بازیایی که مثلا 4 تا 5 تا بزنن، چون که در شرایطی گل لیورپول زد که واقعا خیلی تیم بهتری نبود. یعنی منتها در اون شرایط دوتا گل بزنی واقعا روحیه تیم حریف میتونه نابود شه، ولی چلسی برگشت و حیف شد. یعنی من جای داور بودم، داورا که دیگه هر کسافتکاری که تو لیگ کردن، من جای داور بودم سوت نمیزدم نیمه اول تموم شه. حیف بود، خیلی داشت خوب میشد همه چی.
یکم وقت اضافه بیشتر میکرد هفتم اول بلکه.
اصلا یادش رفته بود آخرش، یعنی اونم محو بازی بود، حیف بود سوت بزنه، ولی واقعا نمیزد. بس میکردن به هم دیگه دو نیمه رو، یا بعد یه کولینگ بریکی چیزی دقیقه 70 میدادن. حیف بود اون بازی رو قطع کنی.
آره اگه بس شده بود معلوم نبود چی میشه اون بازی. کلاب ممکن بود سکته کنه فقط بازی دویی چون.
آره تو بازی که کلوب هم بعد از اون همه سخنرانی ها که درباره کرونا اینا کرده بود، خودش کرونا گرفته بود و نبود کنار زمین. چلسی نیمه دوم کاملا تیم برتر بود. یعنی خیلی خیلی بازی شلخته‌ای به هم ریخته‌ای بود، عجیب بود برای من. یعنی نیمه دوم یه جوری بود انگار مثلا برایتون و اورتون دارن بازی میکنن واقعا. و به نظر میرسه که جفت تیم‌ها استرس خیلی زیادی داشتن، جفتشون براشون برد مهم بود و آقای گواردیولا هم همینجوری داشت بشکن میزد برای خودش با تماشای این بازی.
راستش بخوای من ترجیح میدادم چلسی ببره بازیو.
من فکر کنم تمامه وحید. یعنی چی مثلا الان سیتی قراره بیاد مثلا 5 تا بازی ببازه تا آخر فصل؟
بعید 5 تا ببازه تا آخر فصل، ولی به نظر من چلسی رو بزنه دیگه تمومه.
بله.
چون که لیورپول هم بازیکن‌های اصلیشو نخواهد داشت برای مدت زیادی.
آره اونم از حد نصاب خارج شد ترکیبش. نه از همین هفته میرن دیگه. نه
آره رفتن بعد از بازی چیز از امروز رفتن دیگه، مانه و صلاح و اینا. مگه اینکه صلاح مثلا مصدومیتی پیدا کنه و بعدش برگرده دوباره شنبه بازی کنه.
نه اینا تو همون پرواز برن و برگردن دیگه مثل اولش نمیشن.
نه تازه بعدش قرنطینه دارن برگردن، نمیتونن فورا بیان سر تمرین.
رد پای جام ملت‌ها روشون میمونه.
آره
مثل اینا که کرونا میگیرن بعد مثلا تا یه سال کمر درد دارن.
آره کمر دردش نشنیده بودم دیگه ولی
Ramalu. نکته ای داشت چلسی، خیلی سر مصاحبه که از لوکاکو پخش شد خیلی حاشیه زیاد بود و این بازی هم تو ترکیب نذاشتنش، تو نیمکت هم نذاشتنش، اصلا با خودشون نیاوردنش و خیلی حاشیه ها داره زیاد هم میشه. دلیل اصلیش هم به نظرم اینه که توماس توخل داره به خود واقعیش بر میگرده. یعنی اگه یادت باشه اواخر دورانش در پاریس سن ژرمن هم دچار همین پیچیدگی ها شده بود و یکی دو تا حتی مصاحبه هم خودش کرد و گفت که من مربی ام، من سیاستمدار نیستم، نمیدونم از این حرفا. حالا خلاصه وضعیت اینه که مصاحبه لوکاکو چیزهایی داشت از این جنس که دلم برای اینتر تنگ شده، نمیدونم قرار بوده یه جور دیگه ای باشه، من اومدم یه جور دیگه تا کردن، من اینتر را همیشه دوست دارم و از این حرفا، که یه بخشایی از مصاحبه بود که قبل از کریسمس منتشر شده بود و این یه کلی حاشیه درست کرد، کلی حرف و حدیث بود. ولی واکنشایی که توماس توخل به نظرم نشون داد به این مصاحبه، که حالا یه جایی متلک انداخت، نمیدونم شوخی کرد، متلک انداخت، مثلا شوخی که نه، کاملا متلکای تیز و برنده انداخت که بازیکنی که نمیخواد با ما باشه میتونه از رو کاناپه بازی رو تماشا کنه و نمیدونم توصیه‌ام به لوکاکو اینه که فوتبال بازی کنه، خوب بخوره، خوب بخوابه، مصاحبه نکنه و از این حرفها. به نظرم کاملا دمید بر این آتش و واکنشای توماس توخل به نظرم تو این دو تا بازی اگه کنار زمین ببینی میفهمی که اون منطق، یعنی اون ذهن منطقیش رو داره از دست میده و کاملا عصبی شده و خب شرایط لیگ و فرم تیمش هم یه جوریه که احتمالاً دامن میزنه به این.
خب یه مقدارش که طبیعیه، چون که مربیای خارجی که میان واقعا فشار لیگ برتر رو نمیتونن تجربه کرده باشن جاهای دیگه تا وقتی که میرسن اینجا، چون که اینجا هیچ تیمی، شما با هر تیمی بازی کنی، مثلا اگه من سیتی بره با نوریچ بازی کنه همینطوری که قبلا اتفاق افتاده، هیچ ضمانتی نداره اون بازی رو ببره. 10 بار با هم بازی کنن، 9 بار احتمالا سیتی میبره بازی رو، ولی خب یه شانسی هست هنوز که نوریچ بتونه مثلا یه مساوی بگیره یا یه بازی رو ببره.
ولی مثلا... در مورد برنلی اینجوری نیست.
نه اگه ما 10 تا بازی با برنلی تو سال میتونستیم داشته باشیم، سی امتیاز جلو بودیم هم میشه تو لیگ،
سی امتیاز و تفاضلگر مثبت 50.
آره اون تنها تیمیه که میشه گفت شونداش هنوز یه معماست براش چجوری با سیتی بازی کنه.
من همش تصویر چیز دارم، هر وقت با سیتی بازی دارن من مطمئنم که این مثلا 1 هفته نخوابیده، نشسته تاکتیکا رو آنالیز کرده، حرف زدن فلان، بعد این دگمه تاکتیکو دادن بهش، هی داره میزنه و میگه عمل نمیکنه، عمل نمیکنه.
نمیدونم این چیه، چه سریه، واقعا نمیتونه هیچ نتیجه بگیره مقابل سیتی.
احتمالا جادوگری از ایزه اومده بازی رو درآورده برای سیتی. شما اگه راستی
شیخ منصور شونداش رفیق شیخ منصوره،
برای همینه هی ماشینش بهتر و بهتر میشه، چون شیخ منصور تمرکزش رو ماشینه. چیزه آقا یه سوالی، ایجنت ها فقط بازیکن و مربی جابجا میکنن؟
نه، بازی هم میتونن ارنج کنن، مچ ایجنت هم هست، بازی های دوستان،
حالا بازی دوستانه، این کارا رو میکنن دیگه.
آره،
رمال، مارگیر، جادوگر اینا نمیتونن ترانسفر کنن؟
نه متاسفانه.
داریم، خوبشو داریم، در میاره بازی رو براتون. و انگلیسی هم که خوبن تو این چیزا، نه؟
یکم خرافاتی هستن. آره وضعیشون.
آره دیگه، خب کار میکنه دیگه،
باید کار کنه دیگه.
با تو چرا همش دنبال بیزنس های تمیزی؟
فوتبال تمیزه، کجاش تمیزه؟
تو ولی تمیزی دیگه، من چند دفعه به توصیه کردم بیا اون کارم بکنیم، این کارو بکنیم، گوش نمیدی.
ببینیم.
آره، حتی حاضر نیستی ببین راجعش بحث کنی، بحث شرم بر پیشانی
چیزی نمیدونم آخر راجعش که بخوام بحث کنم.
آقا بیا من یادت میدم،
باش میام کارآموزی.
من کلی الگو اینا دور و برم دیدم اینجا.
باشه خوب،
اینا همه کار میکنه.
باشه
ما خیلی چیزا صادر میکنیم. خیلی خب، داشتیم راجع به اوضاع توخل در چلسی حرف میزدیم.
چلسی یه باشگاهی که هر کسی که میره اونجا، فکر نکنم، گفتم من توخلم حد اکثر 18 ماه بشه، ولی ظاهرا کمتر از اون خواهد بود. زمانش دی چلسی اینجوری که داره پیش میره.
ببین این فرم، حالا کاری ندارم، یه بخشش حتما مرتبط با مصدومیت ها و کرونا و این حرفا، ولی این فرمی که، البته که دیشب بعد بازی نکرد واقعا جلو لیورپول، ولی این فرمی که چلسی توی برایند 4-5 هفته گذشته داشته و فرمی که تاتنهام و آرسنال دارن، به نظرم خیلی میتونه زنگ خطر باشه که چلسی حتی مثلا سوم یا چهارم هم نشه تو لیگ اگه بنا باشه ادامه پیدا کنه.
آره اگه ادامه پیدا کنه، خب آره تاتنهام و آرسنال که حتی میشه گفت وستهم هم ممکنه باعث درد سرش شه، چون که خب ناگفته نماند که چلسی بازی های داربی هنوز در پیش داره، با پالاس داره، با تاتنهام داره، با آرسنال داره، با ببخشید با برنتفورد داره. برنتفورد هم تیم آسونی نیست.
و به نظرم چیزی که الان خیلی اوضاع رو ممکنه به عنوان یه طرفدار چلسی اگر نگاه کنی پیچیده و خطرناک کنه، این ریاکشن های غیر قابل پیش بینی توماس توخله. چون که ببین توخل کلا آدم شیرینی خیلی نبوده هیچ وقت، ولی اوایل دورانش در چلسی خیلی شوخ و شنگ و بامزه و این خوش زیادش کاملا در کلامش هم مشخص بود. ولی چون من باز آدم این شکلی زیاد دور و برم دیدم، به نظرم به عنوان یک آدم باهوش در شرایط آنستیبل خیلی پتانسیل این که واکنش‌های پیشبینی نشده و فکر نشده داشته باشه داره. و حالا نمیدونم در داخل رختکن چلسی چه اتفاقی میفته یا اون پشت صحنه چه جوریه، ولی حدسم اینه که نمیخوام الان بیام مقایسه کنم با ریاکشن های آرتتا، دوباره احتمالاً چون طرفدار آرسنال هم خیلی بی‌طرف نخواهم بود، ولی مثال اوبامیانگ آرتتا رو تو مقایسه کن با مثال لوکاکو توخل، در حالی که و در حالی که حالا مثلا آرتتا یه نمایش شفافیت و اینا اومد راجع به چیزای حرف زد و اینا، ولی به نظرم تمام شد ماجرا. یعنی چیزی که روشنه اینه که اوبامیانگ دیگه به ترکیب آرسنال به این راحتی ها بر نخواهد گشت، حتی ممکنه بفروشنش و ساید افکت های خبری و رسانه ایش جمع شد. و در این حال به نظرم اتفاقا این تبدیل شد به یک اتحادی در رختکن آرسنال، یعنی کسی شاخشونه اونجا نکشید. این تیکه خطرناک در چلسی وجود داره به خاطر بازیکنهای گرون قیمتی که اونجان و احتمالا به خاطر حالا رابطه هایی که با لوکاکو در باشگاه وجود داره و این واکنش ها از طرف توخل، به نظرم پتانسیل سوء تفاهم های جدید درست کردن تو باشگاه داره. ضمن اینکه بک‌گراند چلسی هم نگاه کنیم، خیلی از این سابقه ها هست که بازیکن ها دست به یکی کنن، مربی رو هوا کنن.
آره اینکه تو چلسی زیاد اتفاق افتاده و خیلیش برمیگرده به اینکه کی لوکاکو رو واقعا خرید، آیا توماس توخل خریده یا این خریدی بوده که آبراموویچ رو به صدا دایرکتور فوتبالشون انجام داده.
گرانوفسکایا. میگم که بچه ها اگه میخوان برن اینستاگرامش رو پیدا کنن دیگه اسپل نخواد بکنن.
این همش بستگی داره که لوکاکو رو کی آورده. اگه توماس توخل آورده باشه، خب تا حدی میتونه این جریان رو در حقیقت به نفع خودش تموم کنه، ولی اگه یکی از اونها آورده باشه، فکر کنم بهتره که یکمی ماجرا رو همینجا چی میگن؟
کوتا بیاد
دیگه در حقیقت دیگه. آره وگرنه کار خودش از دست میده.
این سوال این که لوکاکو رو کی خریده منو یاد یه آهنگی میسازه که تقدیم میکنم به طرفداران، تقدیم میکنم به تو چون منو یاد خیلی چیزا میندازی.
این خونه رو کی ساخته؟
پوستای بنا ساخته،
با چوب نعنا ساخته،
تنهای تنها ساخته.
این خونه رو کی ساخته؟ بوستای من نساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
این خونه رو کی ساخته؟ بوستای من نساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
خونمون رو آب برده، پسر رو خواب برده، خونمون رو آب برده، پسر رو خواب برده.
چشاته
خانم ده
نزدیک خسته ما بود. دیوه اومد، دیوه اومد، دیوه اومد، دیوه اومد، دیوه اومد،
صداش کنیم رهای زمینی نه هوای، انگار به فکر مای، انگار به فکر مای، به فکر ما نبودیم اصلا رها نبودیم، به فکر ما نبودیم اصلا رها نبودیم، مگر ندیو دود میشد یک شب نابود میشد.
خب کله پاچه لوکاکو هم که بار گذاشتیم، آقا ببینیم پنجره نقل و انتقالاتی زمستان باز شد.
باز شد
از مونته‌ویدئو چه خبر؟
از مونته‌ویدئو هنوز خبری نیست. یه
رفتن فکر کنن؟
نه
میخواد درسش رو ادامه بده؟
نه الان باشگاه یه فورواردش رو فروخت و اینو الان میخوان تابستون، تا تابستون نگه دارن، چون که خب سبز جدولن و میخوانش، ولی باشگاه اروپایی زمستون میخوان بازی کنن، نمیخوان سب کنن تا تابستون، چون خب تابستون خب خیلی قراردادشون تموم میشه و احتیاجی نیست پولهای سنگین بدن.
چه باشگاهی بود؟
پنرو.
لیگ اروگوئه مگه غیر از پنرول تیم دیگه هم داره؟
آره.
که الان نگرانن سر جدول رو دست بدن.
خب میخوان مطمئنشن لیگو میبرن دیگه، ولی خب
بعد تو اروگوئه لیگو ببری چی میشه؟
میری تو چیز دیگه، یه بازی چیز دارن در حقیقت، جام باشگاه های آمریکای جنوبی هست دیگه، میرن تو اون.
میریم اونجا و کورینتیانس یا ریور پلات قهرمان میشن.
معمولاً آره دیگه، معمولاً آره.
خب چه نگرانی دیگه، بدیم بازیکن بیاد پولشو بگیریم.
خب میخوان نگرش دارن دیگه، فعلا میخوان نگرش دارن. حالا البته بستگی داره، یه مقدار زیادش فیلم در حقیقت که قیمت رو یکم ببرن بالا و پول بیشتری بگیرن و بازیکن رو، اگه پول به اندازه کافی باشه بازیکن ژانویه انتقال پیدا میکنه، شکی توش نیست.
به یونایتد؟
نه به یونایتد نه. این احتمالاً خب خودش ترجیح میده بره رئال، ولی رئال به نظر من فایده نداره براش بره، ولی خب جایی که خودش دوست داره بره به خاطر اینکه خب اسپانیایی میتونه صحبت کنه و مشکل چیز نداره و رابطه رئال با باشگاهشون هم خیلی نزدیکه. معمولاً
خستن کلا این آمریکای لاتینیا، خستن بره کلاس زبان و انگلیسی یاد بگیره و بلکن آقا. بعد سوالم اینه که اینا همش، آقای وحید، اینا همش فرصته ها. الان یه بازیکن شما اونجا میتونی بیاری، یه جا خالی میشه، اونم مهاجم نداره، یه اوبامیانگی هست. بعد اصلا فضای آمریکای لاتین خوراک اوبامیانگ، میرن اونجا با هم شادی میکنن خوشحال. به جای یه دیل هم شما دو تا دیل میبندی.
آره اوبامیانگ اگه حقوقشو بیاره پایین میتونه بره اونجا، ولی فکر نکنم اوبامیانگ
اگه اونجا حقوقو تهاتر میکنن میاد، به جاش مثلا یه چیزای دیگه بدن به جای حقوق.
خب این ترجیح میده پول نقد داشته باشه، خودش چیزهای دیگر رو فراهم میکنه.
مونته‌ویدئو کینگز رود نداره؟
مونته‌ویدئو کینگز رود نداره، ولی احتمالا جای شبیه کینگز رود داره.
خب حل دیگه بابا، شما هی میخوای تمیز کار کنی. آقا دیگه بحث جدی. چه خبر الان در پنجره زمستانی انگلیس؟ چه خبر؟ کی میره؟ کی میاد؟
شایعه که خیلی زیاد هست، هنوز آفر درست حسابی کسی برای کسی نداده، همه دارن فعلا این برامه رو نگاه میکنن ببینن کیو میتونن ارزون بگیرن، کیو میتونن بیارن. فقط شایعه که داره جدی میشه تراوره به لیورپوله.
تراوره به لیورپول، تراوره به تاتنهام من شنیدم.
آره ولی لیورپول ظاهرن جلوتر از همستون.
لیورپول زمستون ها بازیکن میخره؟ جوتار هم زمستون خریدن، نه؟
جوتار زمستون خریداره، ولی نمیدونم تئوره رو کجا میخواد بذاره اگه بگیرش. البته خب ناگفته نمونه، کلاب بازیکنها رو واقعا عوض میکنه، یعنی کوچینگش حرف نداره رو بازیکنهایی که پیدا میکنه و میاره، این رو میشه وقتی میرن لیورپول.
ولاهویچ زمستون میاد به لیگ برتر؟
چند تا باشگاه دنبالش هستن ولی بعید بدونم.
هنوزم آرسنال رو دوست نداره، نه؟
نمیدونم تا حالا لندن بوده یا نه. اگه لندن بوده اکثر بازیکن رو ترجیح میدن تو لندن باشن تا برن منچستر یا جاهای دیگه.
آخه بعدیش اینه که رقابت هم بین دوتا تیم لندنیه.
آره.
ولی من فکر میکنم شلوغ‌ترین پنجره رو احتمالاً تاتنهام داره و نیوکاسل.
تاتنهام و نیوکاسل. نیوکاسل که تقریبا تریپیه رو معاملهشون تموم شده سر تریپیه از اتلتیکو به نیوکاسل. نیوکاسل داره دنبال بازیکن منطقه. مشکل نیوکاسل اینه که هیچ به اصطلاح دایرکتور فوتبالی یا کسی اونجا نیست تصمیم بگیره که مثلا آیا این چک رو امضا کنه برای این بازیکن یا نه. ایدی ها من میدونم یه لیست بالایی داده که دلی علی شاملشه و تریپیه شاملشه و چند تا بازیکن دیگه.
اوبامیانگ
فکر نکنم.
و سوال دیگه، آها، اونجا که فوتبال دایرکتور نمیخواد، اونجا یه نان اگزیکیوتیو آفیسر داره. چک پشت چکا رو امضا میکنه دیگه با همون حله.
خب اون فقط پشت چکا رو امضا میکنه، ولی بازیکنایی که باید شناختشن و به اصطلاح انالیزه بشن اونو کارشون، خب کار به اصطلاح فوتبال دیپارتمنت و اسکاوتینگ دیپارتمنتشونه که ظاهرا الان به اون صورت آدمای زیادی ندارن که این کار رو انجام بدن یا بتونن انجام بدن.
و چقدر این آقای ایدی ها جنتلمنه، من اصلا همچین چیزی هست یعنی فکر نمی کردم. یه دو ست مصاحبه ازش دیدم خیلی ازش خوشم اومد.
ایدی ها آدم خوبیه، یعنی آدم درست کاری میشه گفت و آره به قول خود جنتلمن تو مصاحبه هاش و ایناش هم میشه درست صحبت میکنه راجع به فوتبال و راجع به حریفاشون و اینا، حالا هست چی نتیجه باشه.
به عنوان یه مربی انگلیسی به نظرم خیلی آدم اوتو کشیده، ترتمیز، با سواد، خوش لحن، حتی دایره لغات متنوع. یعنی اصلا فکر نمی کردم که بعد از ساوتگیت دیگه مربی اینجوری انگلیسی داشته باشه.
خب این فکر می کردن این حتی زودتر از ساوتگیت مربی تیم ملی انگلیس بشه، ولی من فکر نمی کنم بتونه با بازیکنهای خیلی بزرگ به راحتی کار کنه، چون که قبولش ندارم خیلی ها.
و کاوانی هم که گفتن میمونه تو یونایتد زمستون.
کاوانی رو میخواد نگه دارن، آره، چون که دوتاشون رو میخواد با هم بازی بده، رونالدو و کاوانی ظاهرم، که یکی کارهای اون یکی انجام بده.
لگد تو میزنی به حال در کنه. یونایتد ممکنه انتقالی داشته باشه با توجه به اومدن راگنیک؟
آره، یونایتد همین که بازیکن از منچستر یونایتد بره، همین که چند تا بیان تو، به نظر من بستگی داره چقدر بهش پول بدن، که چون که راگنیک قراره که فقط تا تابستون سرمربی یونایتد باشه، بنابراین بودجه‌ای که بهش بدن خواهی نخواهی کمتر از اون خواهد بود که اگه یه مربی دائمی آورده بودن.
و یه مسئله دیگه هم که یونایتد داره اینه که خیلی این ترکیبه تیکه 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 است دیگه، هر تیکش مال یه دوره مربی در یونایتد. و حالا نمیدونم راگنیک اگه قراره که خودش مربی نمونه چقدر کار خوبیه که الان بازیکن بخره برای تیم.
خب توی پستای بازیکن احتیاج داره، ولی همین مشکل واتفورد هم داره، همین مشکل اورتون هم دارن، بازیکنای موندن که مربی دیگه آوردن و اینا مجبورن با هم اونو بسازن، چون که خب بودجه نیست که مثلا برن دوباره 100 میلیون دیگه خرج کنن، 200 میلیون دیگه خرج کنن. یونایتد هم اگر به راگنیک پول زیادی بدن تو ژانویه خرج کنه، من فکر میکنم دائمی نگرش میدارم به عنوان سرمربی.
خودش هم بعدش نمیاد دیگه.
خودش گفته آره بعدش نمیاد. اول گفت نه موقتی و الان گفته آره بعدم نمیاد سرمربی بمونم.
و یه سری بازیکن هم هستن که قراردادشون تابستون تموم میشه و این شانس اینکه در زمستون باشگاه بخوام بفروشنشون زیاده. تو آلمان کلی از این بازیکن‌ها داریم. من شایعه زکریام زیاد شنیدم از مونشنگلادباخ، اگه اشتباه نکنم، چون اون فکر کنم همین الان فری ایجنته اگه اشتباه نکنم، یعنی تو ژانویه بازیکن آزاد حساب میشه. اونم یه زمانی شایعه بود که مثلا آرسنال هم میخوادش و نمیدونم که حالا تو در مورد آرسنال بحث رناتو سانچز هم خیلی وقته که داغه.
آرسنال به نظر من آرتتا یه مدتی هست که دنبال یه فوروارد جوونه و این بازیکن پنرولو دارن جدی نگاه میکنن بهش. که به ترکیب تیمش بخوره و بازیکنی باشه که فعال باشه و به اصطلاح بتونه پرس کنه از جلو و بتونه سیستم آرتتا رو بازی کنه.
یه مهاجم لیل هم هست، جاناتان دیوید، هم کاناداییه فکر کنم،
کانادایی هست. آره
آره، اونم خیلی صحبتش هست.
آره اونم هست. آره اون فکر کنم قیمتش هم بد نیست.
اون خیلی به نظرم به مدل آرسنال میخوره، چه قیمتش، چه کاراکترش، چه قد و هیکل و در واقع مدل بازی کردنش و اینا، و به خصوص که 21 سالش هم هست.
آره اون یه بازیکنی که ما به نیوکاسل معرفیش کردیم.
و ولی من واقعا فکر میکنم آرسنال همه یه تخم مرغاشو اگر در سبد ولاهویچ بذاره میارزه، چون من از اون جزو اونایی هم که میگم که ولاهویچ کاملا تنه میزنه به یه بازیکنی مثل هالند و به همون اندازه خوبه، فقط انقدر رسانه این نشده.
هالند خیلی یعنی اصولا بازیکنهای دورتموند خیلی تو میدیا و اینا هستن. خب این یه راهیه که اونا قیمتها رو بالا نگه میدارن و بازیکنها رو میتونن بفروشن، ولی وقتی که میان لیگای دیگه واقعا میبینی همچین بازیکنهای استثنایی نیستن. هالند راستش بازی که در مقابل سیتی کرد دورتموند اون سال تو جام باشگاه اروپا به نظر من نمیارزه اون پولی که اون موقع میخواستن براش.
خیلی خوب، و تو فکر میکنی که انتقال جنجالی خواهیم داشت در زمستون؟
آره انتقال جنجالی خواهیم داشت، انتقال جنجالی 100% خواهیم داشت.
انشالله که اون آقایی که از مونته ویدئو میادم جور بشه و ما 20%مون رو بگیریم و تو هم خوشحال باشی. شاید اینجوری آرسنال هم مهاجم دار شد.
آرسنال که جاناتون دیوید دنبالش هستن، دارن کاسه کوزه ما رو خراب میکنن.
خب آقای وحید، از اونجا که وارد سال 2022 شدیم 2022 و شما که گفتی خیلی برات فرق نمیکنه و اینا، گفتم که یه کاری بکنیم. به صبح توی راه به یوسف پیغام دادم، گفتم که برای ما ترکیب منتخب سال 2021 پرمیر لیگ تو بگو، و یوسف هم لطف کرد در قالب یک وایس برامون ترکیب منتخبش و مربی منتخبش رو فرستاد. به نظرم پایان این اپیزود رو میتونیم با صدای یوسف بریم و ترکیب منتخبش.
ایده خوبی بود. آره جالبه، گوش کنیم ببینیم چی گفته.
آره و برای منم جذابه. من برای اینکه این پادکست دیگه برام خیلی چیز نشه گذاشتم که موقع انتشار بشنوم از این لوس بازی های صدا سیمایی داره. و از اونجایی که به نظرم یوسف صداش خیلی آهنگینه، بیا اصلا آهنگ تیتراژ پایانی هم نذاریم، با صدای یوسف تموم کنیم.
باش.
خیلی متفاوت. باشه، بس از تو خیلی ممنونم وحید، وقت گذاشتی پیشمون بودی، کلی خبرهای خوب آوردی و از تیم دفاع کردی، رو اعصاب من رفتی و امیدوارم که همیشه خوشحال و سر حال ببینمت. خیلی ممنونم از شنونده های خوب فوتبال تراپی که یه هفته دیگه کنار ما بودن. آقا یه نکته ای داشت یادم میرفت، گفتیم جایزه میدیم. میدیم.
خب
دو تا از دوستانی که درست جواب داده بودن به سوال اون دفعه ما، امیرعلی لطف کرد باهاشون تماس گرفت و این ارتباط برقرار شد. جایزه هاشون هم همین امروز آماده شد، ایشالله فکر میکنم ظرف این یکی دو روزه براشون میفرستیم. از همین جام خیلی ازشون تشکر میکنم که جدی گرفتن این ماجرا رو و امیدوارم ما رو ببخشن که این جایزه خیلی جایزه به لحاظ مالی چیز قابل داری نیست، ولی امیدوارم یه جوری ازش استفاده کنن که هی یاد فوتبال تراپی بیفتن، و امیدوارم وقتی یاد فوتبال تراپی میفتن حالشون خوب بشه و خوشحال باشن و فوتبال تراپی رو به دوستانشون هم معرفی کنن.
آقا بگیم وقتی که جایزه رو گرفتن یه عکسی برامون بفرستن بذاریم تو کانالامون.
حالا این خواهش رو میکنیم، ولی راستش من روم نشد، چون واقعا جایزه خیلی جایزه چی میگن، حالا میگن جوایز ارزنده در نظر گرفته شده، واقعا خیلی ارزنده نیست. اینجور وقتا میگن ارزش معنوی داره. واو معنی شوخی نکنین دیگه. ما راستش واقعا اینه که چی میگن، حالا برای ما واقعا مهمترین چیز اینه که اون پیوند دوستانه‌ای که با شنونده همون داریم هی عمیق‌تر و جدی‌تر بشه. اینا همش واقعا برای من بهانه معاشرت و چی میگن حال خوب کردنه، و برای همین این خواهش رو از دوستانم میکنم اگر جایزه رو گرفتن، دوست داشتن، خوششون اومد و حالشون رو خوب کرد، یا عکسام بگیرن برامون بفرستن که توی سوشالمون کار کنیم. ولی واقعا من روم نمیشه اینو رسما ازشون بخوام.
خب من خواستم بجات به عنوان یه دوست.
این همه من از تو به عنوان یه دوست میخوام 20% یه قرارداد من بدی؟ تو حرف منو گوش میکنی؟
آقا جون باشگاهتون داره میزنه رو دست ما روی بازیکنی که ما روش کار کردیم با آقای ادی ها.
آقا جون مرگتون باشگاه اتوریته داشتم که یه کاری میکردم ژاکا رو بیارن به شما مندیت بدن بفروشی بفرستی مونته ویدیو یه جایی که ما دیگه نبینیم. خیلی خوب، دست شما درد نکنه آقای وحید. ایشالله شما رو هفته آینده همینجا ملاقات میکنم دوباره.
ایشالله دوباره کنار دوستان هستیم و سال نوه به اصطلاح 2022 هم امیدوارم به خوبی شروع شه برای همه و به خوبی هم به پایان برسه، با اینکه تازه وارد سال 2022 شدیم، ولی امیدوارم که سالی پر از شادی و سلامتی و تندرستی برای تمام مردم باشه.
میفرماید که من به پایان دیگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست آقای وحید. به امید دیدار همه شما در هفته آینده همین جا در فوتبال تراپی. خوش باشین و خدا نگهدار.
با سلام و درودهای بی پایان برای ایمان و وحید عزیز و تمام شنوندگان عزیزمون. این تیمی است که من انتخاب کردم برای نیم فصل اول در پریمیرشیپ در انگلستان. برای دروازه‌بان آرن رامزدیل، دروازه‌بان آرسنال که به عقیده من در این فصل بسیار خوب کار کرده. آرسنال این بازیکن جوان رو، این دروازه‌بان جوان رو از تیم شفیلد یونایتد جذب کرد و بسیار خوب کار کرده. من سیستمی که استفاده کردم یه سیستم 3-4-3 هست که در خط دفاعی از سه تا دفاعی که استفاده کردن در قسمت راست ترنت الکساندر آرنولد بازیکن لیورپول هست که مثل 2-3 فصل گذشته بسیار خوب کار کرده. در وسط دفاع از روبن دیاس، بازیکنی که به نظر میرسه یکی از بازیکنان لاینفک تیم منچستر سیتی هست، و در کنار او انتونیو رودیگر بازیکن آلمانی چلسی رو انتخاب کردم. در میانه زمین خیلی مشکل بود به خاطر اینکه چندین بازیکن خیلی درخشان ظاهر شدن در این فصل، ولی در قسمت راست میانه زمین من از ریس جیمز بازیکن چلسی استفاده کردم که بازیکن جوانی است، متاسفانه در حال حاضر آسیب دیده است، ولی تا نیم فصل بسیار خوب ظاهر شده بود. در میانه از دوتا بازیکنی که استفاده کردم، دوتا بازیکن کلیدی هستند برای باشگاهانشون. یکیشون دکلن رایس هست که برای وستهم بازی میکنه و بسیار خوب ظاهر شده، و در کنار اون کوین دی بروینه بازیکن بلژیکی منچستر سیتی هست که به نظر میرسه که آسیب دیدگی هایی که داشته پشت سر گذاشته و به فرم آرمانی که قبلا هم نشون داده بود داره میرسه. در کنار این سه تا بازیکن من از یک بازیکن دیگه استفاده کردم به نام کانر گالاخر. بازیکنی است که واقعا بازیکن چلسی هست، ولی در حال حاضر قرضی برای کریستال پالاس بازی میکنه و بسیار خوب ظاهر شده. در خط حمله من از برناردو سیلوا، یه پرتغالی، استفاده کردم که حائز اهمیته که این برناردو سیلوا حرفش بود قبل از اینکه فصل جدید شروع بشه حتی از منچستر سیتی جدا بشه، ولی به نظر میرسه که پپ گواردیولا تصمیم گرفت اون رو نگه داره و چه تصمیم خوبی گرفت. در کنار برناردو سیلوا من محمد صالح رو، بازیکن مصری لیورپول، رو انتخاب کردم که به عقیده من در حال حاضر شاید بشه گفت یکی از 2-3 سه تا بازیکنای فورواردهای بهترین فورواردهای دنیا هست. در کنار این دو تا بازیکن، بازیکن ریزنقشی هست که در حال حاضر برای وستهم بازی میکنه، در گذشته برای تیم هال سیتی بازی میکرد، به نام جارد بوئن که بسیار خوب ظاهر شده و به نظر میرسه که لیورپول خواستار جذب اون در سال آینده به لیورپول هست. به تبع همون جوری که توجه کردین، به خاطر اینکه تعداد بازیکنانی که در این تیم از منچستر سیتی هستن، اجتناب ناپذیرن پپ گواردیولا بهترین مربی نیم فصل اول من هست. اگر اجازه بدین من دو تا بازیکن جوان رو که فصل بسیار خوبی داشتن، با وجودی که امکان داره که در این 11 نفر نباشن، ولی من باید به فیل فودن و امیل سمیث رو اشاره بکنم که بسیار فصل خوبی داشتن و من هیچ شکی ندارم که در آینده بازیکنان کلیدی برای منچستر سیتی، فیل فودن برای منچستر سیتی و امیل سمیث رو برای آرسنال خواهند بود. از طرف خودم برای ایمان و وحید عزیز و تمام شنوندگان عزیزمون سال میلادی جدید رو بهشون به همه تبریک میگم و براشون سالی همراه با تندرستی، شادکامی و آرامش دارم. خیلی ممنون. بدرود.